بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأراضين باب القاسم محمد صلى الله عليه بآله المقصود لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك وعلى يا ذا الصلاة وفي كل صلاة وليا
مرد ارد
النبي وما نهزر الفيغمبر أكرم أسكد يا رسول الله قيامت كي بفاميشا فرمودن برا قیامت چه آماده کرده ای از که نمازهای مستحبی ندارم روزهای مستحبی ندارم عمل خیر کثیری ندارم اما تو رو دوست دارم یا رسول الله جبرئیل نازل شد فرمود یا رسول الله خدا می فرماید به این مرد عرب بگو المرء مع من احب انسان با کسی محشور میشه که او رو دوستش داره یا ابن العسکری عمل خوبی ندارم دستم خالیه رومم سیاه اما میدونی دوست دارم متاع من محبت تو محبت آتشی بر جانم افروخت که تا صبح قیامت بایدم سوخت چو بیرون آری از آبش بمیری محبت راز ماهی باید آمود برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر تأجیل در امر ظهورشون صلواتی بر همه انك لعلى خلق عظيم قرآن کریم اخلاق پیامبر را به عظیم بودن یاد می کند به درستی که تو بر خلق عظیم هستی علام برای استیلاست یا رسول الله تو مسلط به خلق عظیم هستی خلق عظیم جزء سجیه تو شده است رمز موفقیت پیغمبر اسلام در اخلاق بود که فرمود انا ادیب الله و علی ادیبی من تربیت شده خدا هستم و علی ابن ابی طالب تربیت شده من است فردی به امیر المؤمنین علی علیه السلام عرض کرد یا علی می توانی خصوصیت های اخلاقی پیغمبر را شمارش کنی فرمودن نه گفت چرا؟ فرمودن میتونی نعمتهای دنیا را به شماری؟ گفت نه. فرمودن چرا؟ گفت نعمتهای دنیا خیلی زیاده. حضرت فرمود قرآن میفرماید متاع دنیا قلیلون متاع دنیا اندک است قلیل است تو قلیل را نمی توانی به شماری من چگونه خصوصیت های اخلاقی فردی را به شمارم که قرآن میگه انک لعلی خلق عظیم، تو قلیل و نمیتونی بشموری، من عظیم را چگونه شمارش کنم؟ فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. یا رسول الله، به سبب رحمت الهی که شامل حالت شد با مردم نرم شدی. اگر خشن و سنگ دل بودی لانفضوا من حولك، مردم از گرد تو پراکنده می شدند. اخلاق تو رمز موفقیت تو بود. مرحوم طبرسی رضوان الله علیه صاحب تفسیر مجمع البیان می فرماید که فل و غلیظ القلب هر دو قریب الافق از نظر معنا. چرا هر دو رو کنار هم قرآن ذکر کرده؟ ولو کنت فلا غلیظ القلب، همون فل کفایت میکرد یا قلید القلب کفایت میکرد. علامه طبرسی مستحضرید که سکته کرد و فوت شد، علی الظاهر فکر کردن مرده، حالا که سکته کرده بود دفنش کردن و در دل گور. حالش خوب شد، موقع این دستگاه های مدرن نبود که مثلا تشخیص بودن رفته تو حال کما، مثلا سنگ لحد و چیدن و حالش خوب شد در دل قبر. نذر کرد خدا، گفت خدایا اگر منو از دل گور نجات بدی یه تفسیر قرآن می نویسم. خدا هم گورکنی رو مأمور کرد، یه کفن دوز اومد کلنگ و زد به قبر ایشان. قصد این که کفن رو به دوز زد، این بزرگوار از تو قبر اومد بیرون و به نذرش هم عمل کرد. این تفسیر خوب مجمع البیان رو نوشت. فرماید فل و غلیظ القلب قریب الافق از نظر معنا. چرا حضرت حق جل و علا هر دو رو کنار هم ذکر کرده؟ می فرماید خدا به پیغمبر می گوید اگر تندگو و تندخو بودی، فرق این دوتا این، بعضی ها تندگون، بعضی ها تندخون، بعضی ها تو گفتارشون تندن، بعضی ها در عمل تندن. یا رسول الله اگر تندگو و تندخو بودی مردم از گرد تو پراکنده می شدند. تو هم نرم گویی هم نرم خو هست. خب پیغمبر اومده ما رو تربیت کنه. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تغییر عرضم اینه، میگم اگر ما در این جلسات مذهبی در هر دهه یه صفت بدمون رو کنار گذاشته باشیم، الان هر کدوم باید سلمان شده باشیم، گوینده و شنونده. متاسفانه یه سریمون روزه بازی ما عادت کردیم به روزه. صبح بریم مجلس امام حسین، مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها، خوبم هست، ثواب ببریم و گریه بکنیم، صبحونه بخوریم بریم. یزد میدونید خیلی شهرستان مذهبیه، بیش از 20 ساله من میرم یزد، سالی دو بارم میرم یزد. شهرستان ها سالی یه بار میرم، یزدی ها دوست میدارم سالی دو بار میرم. در طول راز سال روزه است، روزه های خوبی هم هست. مثلا روزه های صبح یزد در ایران نظیر نداره. صبح ها نوعاً مردم چشمه دست نخوردن، سر چشمه صبح زود که میری آب خیلی زلاله، چیزی توش نشستن، دستی توش نیمه. صبح ها مجلس صبح نورانیتی دارید، در مجلس شب نیست، چون مردم چشمه دست نخوردن. اهل نماز شب بوده، نماز شبش خونده، نماز صبح خونده، عاشورای خونده، هنوز چشش به نامحرم نیفتاده، هنوز دروغ نگفته، هنوز غیبت نکرده، هنوز تهمت نزده، هنوز حرام نخورده، هنوز آلوده به ربا نشده. این چشم پاک. اذا روح خیلی آمادگی پذیرش داره. مجلس صبح یزد خیلی فوق‌العاده است. نگاهی حقیر یزد میرم منبر، دهه بعد مثلا میرم یزد، واقعا نورانیتی در اون مجالس ببینم که در جاهای دیگه خیلی کمه. یزدیام نوعا هنوز قششون کمه، صافترن، پاکترن. دهه اول ربیع 21، دو سال پیش من بر اولین بار رفتم یزد منبر، شمردیم 60 تا دونه روزه تو یزد صبح. بعد ماه سفر که تموم شد روزه همونجا تعطیل میشه دیگه، 60 تا روزه صبح. بعضی روزه بازن، بعضی از بازاری های یزد اصلا صبح باید بیان توی مجلس روزه صبحونه بکنم بچم برم باز. نفسش که خیلی خوبه که. حالا حساب کنی اگه یه انسانی 365 روز هر روز سر سفره امام حسین نون بخوره، این 60 سال 70 سال هم عمر کنه، این چی باید شده باشه در مکتب اخلاقی اهل بیت؟ گاهی نگاه می‌کنیم تو ابتدایی ترین مطالب اخلاقی ملنگی، مثلا سلام کردن. سلام می‌خوایم به هم بکنیم زورمون. چرا اینجوری هستیم؟ میگه نیومدن برای تربیت ما، میگه نشنیدیم این معارف رو. متاسفانه ما عادت کردیم بریم روزه و بریم. سعی کنیم سالی یکی از صفات خوب رو یاد بگیریم و در خودمون پیاده کنیم. پیغمبر بزرگوار آمد برای این که ما را تربیت کند. انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. علمای علم اخلاق اینجا یه بحثی دارن، آیا اخلاق بد قابل تغییر هست یا نه؟ میشه بخیل رو سخی کرد یا نه؟ میشه آدم لئیم رو کریم کرد یا نه؟ میشه آدم تند و خوران نرم خوب کرد یا نه؟ اینجا دو تا قول. یک قول ضعیف این است که نه، نمی شود بد را خوب کرد، نمی شود لئیم را کریم کرد، نمی شود بخیل را سخی کرد. دلیلشون چیه این طایفه؟ می گویند باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار هست. همون بارونه میاد تو کلاردش، تو گلستان کوه خونسار لاله سبز میشه، میاد تو کویر قم خار میروید. اونجا اینجور اثر داره، اینجا اینجور اثر داره. اینا میگن یه کتری رو آب میکنید، میذارید روی گاز، تا حرارت بهش میخوره داغ. زیر کتری رو که خاموش کردی، به مرور زمان بعد از نیم ساعت سرب به حال اولش برمیگرده، دوباره سرد میشه. اینا میگن اخلاق بد قابل تغییر نیست. حرف صحیح هست؟ نه. مشهور علمای علم اخلاق میفرمایند این حرف غلط هست. اگر قرار بود بد خوب نشود، تند خو نرم خو نشود، زشت خو زیبا خو نشود، نیاز به آمدن انبیا و رسولان و کتب الهی نداشتیم. انبیا آمدن با کتب الهی و بدان را خوب کردن، پس بدها قابل تغییر است. اخلاق بد قابل تغییره. نگید آقای آقا رو نمیشه عوضش کرد. در دنیایی که شما میبینید یه شیر در رنده رو از توی صحرا آورده تربیتش میکنه، میارش توی سالن روی سن، به این شیری که آدم رو پاره میکرده بهش میگه پاشو، شیر پا میشه، میشه از تو حلقه آتشین میگه رد شو، رد میشه. پلنگ در رنده رو تربیت کردن تا تو میگی محب اهل بیت قابل تربیت نیست. چرا؟ منتها ما راه تربیت را نمیدانیم، بلد نیستیم چه کنیم، یاد نداریم که چگونه تربیت کنیم. پیغمبر بزرگوار تربیت کرد مردم. خب بس تا اینجا مسلم است که انسانهای بد با اخلاق قابل تربیت. اولین صفت زشتی که علمای علم اخلاق از اون بحث کرده اند صفت کبر است. میگوین اولین مخالفت با خدا کبر بود، ابا و استکبر و کان من الکافرین. به قول مرحوم عاشق غلام رضا یزدی رضوان الله علیه رو منبر می‌فرمودن که خدا تو بهشتم از شر شیطون نگرد داره. عاشق غلام رضا تو بهشت دیگه واسه چی؟ خب بابای ما حضرت آدم تو بهشت بود و شیطون درش کرد. بهشت بود شیطون درش کرد. چی سبب شد کبر؟ لذا می فرمایند امیر المومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه بترس از بیماری کبر و عبرت بگیر از زندگی شیطان. 6000 سال شیطان بندگی خدا کرد. تو اگه بنده خدا بشی 60 سال 70 سال 80 سال 6000 سال بندگی خدا کرد. معلم ملائکه بود. در آسمان چهارم پیغمبر یه منبری رو دید که سوخته. جبرئیل منبر کیه؟ گفت منبر شیطان. معلم ملائکه روی منبر میشست و ملائکه را درس توحید و معرفت و کمال میداد. یک لحظه کبر چیکارش کرد؟ اخرج بینک رجیم. هر موقع قرآن میخونی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قدیم ساختمان پلاسکو از ساختمان‌های بلند تهران بود. حالا خیلی ساختن، 40 طبقه 50 طبقه. قله دماوند رو تشریف ببرید، اون کوهنوردا خوان برن بالای قله اورست، 1 سال طول میکشه تو راه. 1 سال میره بالا، با چه زختی هم میرن بالا. اون بالا که رسید بعد از 1 سال خونه جگری که رفته بالا، 1 لحظه اگر غافل بشه پاش سر بخوره، تو 1 ثانیه با مغز میاد پایین. کبر هم چه حالی داره. 6000 سال رفت بالا، 1 لحظه تکبر در او اثر کرد. چرا سجده کنم او را؟ من از آتش خلق کردی، اون از خاک، آتش افضل بر خاک، سجده نمی کنم. یه عبارتی در مکارم است، یه عبارت لطیفی است، شاید کمتر شنیده باشید، به قول ما طلبا خوز و فهم وقتنیم. آدم اول بشر علی نبی نوالی و علیه السلام دید ملائکه از پشت سرش گرد میشن، او را تکریم و تعظیم می کنن. گفت خدایا ملائکه از پشت سرم که رد میشن تعظیم و تکریم میکنن. خطاب آمد چون نور محمدی صلی الله علیه وسلم. و نور علوی در صلب توست تعظیم میکنن نور احمدی و نور امیرالمومنین را. گفت الهی این نور رو بیار در جبین من، این دو نور پاک رو خدا آورد در جبین آدم، تا نور در پیشانی آدم قرار گرفت. خطاب آمد و سجد الملائکه، ملائکه سجده کردند آدم را به خاطر نور احمدی و علوی که در صلب او بود. شیطان کبرش در باطن، کبر در مقابل ولایت علی ابن ابی طالب بود. ازا اخرج و انک رجیم که از شعرها هم مضمون بکری آورده. در شعر مضمون یابی حرف اول رو میزنه شاعر، اگر این مضمونی رو بیاره که دیگران نیاورده باشن، خودش نمره داره. مضمونی بیاره که شاعر دیگه نیاورده باشه، هنر. در مصیبات حضرت زهرا سلام الله علیها بعضی شعرهای معاصر مضامین رو مثلا میارن که دیگران نیاوردن، مضمون نو، مضمون تازه، ارزشمند. شاعر میگه که آدم نه به گندم جنان راغب بود، شوق دیگرش به جان و دل غالب بود. می جست بهانه ای که آید به نجف، مقصودش علی ابن ابی طالب بود. این مضمون مضمون قشنگیه دیگه، مضمون بکری. زمانی که مضامین بکر بیارن مثلا در مصائب که عنایت خود اهل بیت علیهم السلام باید باشه، خیلی ارزشمنده. باید این مجالس اهل بیت پرشور و پرفرو باشه. لذا شعرشو به یکی میدن، پولشو به یکی میدن حسینیه درست کن، توفیقشو به یکی میدن صبح برن رو سنگک بخره، لیاقت به یکی میدن صبح چایی برید که کف شف کنیم. شعرها زحمت ها کشیدن، شعرها برای اهل بیت خیلی آمر توجه بودن. ما نداریم به یه خطیب، به یه گوینده نطاق ائمه صله داده باشم، اما کمیت ابن زید الاسدی، دیبل خزاهی، شعرهای اهل بیت تا یک بیت شعر می گفتن فرزدق در فضیلت اهل بیت اون رو مورد عنایت قرار می دادن. علامه امینی رحمت الله علیه یکی از مجلدات القدیر رو اختصاص داده به این معنا، شعرای اهل البیت علیهم السلام چه کردن در طول تاریخ. فرزدق وقت اون شعر مشهور رو گفت، آقا حقوق 40 سالش رو یه جا براش فرستادن. شامل عبدالملک مروان ملعون میخواست استلام حجر کنه، انشالله مشرف میشید حج. حجر الاسفل استلامش خیلی سخته دیگه، استلام با حجرم میثاق، تجدید میثاق با ولایت علی ابن ابی طالب. ازا میدین چقدر ازدهام، هر کسی میخواد دستو به حجر برسون، راه نمیداد جمعیت، ولی اون که سلطان سلطنت داشت، حاکم. یه مرتبه دیگه جوان گندمگونی وارد شد، مردم کوچه دادن راه رو باز کردن، رفت جلو و استلام حجر کرد، شناخت که او زین العابدین علیه السلام، اما تجاهل کرد، گفت کیه این جوان، من خواستم برم منو راه ندادن اما به او راه دادن. جا این شعر مشهور را گفت، هشام او را نمی شناسی، مکه او را می شناسد، منا او را می شناسد، هجر او را می شناسد، حجر او را میشناسد، بطحا او را میشناسد، صفا او را میشناسد، مروه او را میشناسد. خلاصه شعر عالی رو گفت در متن زین العابدین علیه السلام. اینقدر هشام عصبانی شد، دستور داد حقوق او را از بیت المال قطع کردن. وجود ناظرین زین العابدین علیه السلام 40 سال حقوق او را یک جا براش فرستاد، یه جا، که گفت از این 40 سال حقوق فهمیدم که 40 سال بیشتر عمر نمی کنم. و همین جور بود، اگه 50 سال عمر داشتم آقا 50 سال حقوق می دادن، 40 سال حقوق رو یه جا دادن. این ترویج اهل بیت علیهم السلام ارزشمند، اگر نیت اهل بیت باشن بعضی چیزها رو اهل بیت بهش خیلی بها دادند، اینها مهم. ابا و استکبر و کان من الکافرین، کبر روایت داره اگر یک ذره کبر در دل بنده باشد او را به بهش راهش نمیدهند، یه ذره باشه. من که یه دنیاشو دارم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فهری رحمت الله علیه، فرمودن که یه مت پارچه بالا سرمونه، خودمون از همه عالم بالاتر میدونیم. کیم من 4 خط خوندم، اینجوری نیست. با قسم حضرت عباس خیلی پامنبری ها از ما بهتره، خیلی هاشون، چون همین که از ما میشنون عمل میکنم. من 40 ساله دارم رو منبر از تواضع حرف میزنم، میگم و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خدای رحمان کسانی هستن که روی زمین متوازنه راه میرن. اما دریغ که من به یه نفر دیگه تو عمرم سلام کرده باشم. چی میگم با؟ کبر چند چیز ما رو متکبر میکنه. خلاصه عرض میکنه، خوب دقت کن. اولیش از خودمون شروع کنیم. علم زمان که طلب نشده بودی، درس نخونده بودی، حوزه نرفته بودی، به بقال محلتون سلام میکردی، به مسجد محله میرفتی، پیر مردها رو احترام میکردی، صله رحم میکردی. حالا 2 سال رفتی، 4 خریات گرفتی، ایام عید، ایام ماه رمضان مثلا میری روستای خودتون اونجا برای تبلیغ. خب به هیچ کس که سلام نمیکن، آخوند دهرم که قبولش ندارم، سله رحم و خونه فامیلام که نمیرم، همه دیدن من بیان، چون من 4 خط چیزی یاد گرفتم. اون موقعی که این 4 خط تو نخونده بودی از الان بهتر بودی. مش میدی متواضع چند نشانه داره در روایت عرض میکنم، ببینیم ما متکبریم یا متواضعیم. صادق آل محمد علیه السلام، فرمایان انسان متواضع چند نشانه دارد. 1، هر که را ببیند به او سلام میکند که ما نمیکنیم. 2، مجلس وارد بشود، هر کجا وارد مجلس بشود، جا باشد می نشیند. مرحوم آیت الله جا مرتضای حائری رحمت الله علی و مرحوم عاشق پدر بزرگوارشون وارد مجالس که می شدن، عاشق خب می وردن صدر مجلس، حاج آقا مرتضی وسط مردم می نشست. عاشق گفتن آقا با حاج آقا مرتضی بگید بیاد بالا پیش شما بشینه. فرمود این عادت خوب رو از مرتضای من نگیرید، که مرتضای من وسط مردم متواضعانه می نشست. حاج آقا مرتضی خیلی مرد بزرگی بود، ابن شیخ. اون تا روزا ببینید ماه نور نداره. چرا؟ چون خورشید در شیخ رضوان الله علیه خورشید بود، آقا مرتضی ماه بود. جلو پدرش جلوه نداشت. با بودن آش عبدالکریم، آقا مرتضی جلوه نداشت. بلا خیلی مرد بزرگی بود آقا مرتضی حائری رضوان الله تعالی علیه. این کتاب سر دلبران که مجموعه نوشته های پراکنده ایشون بردارید بخونید. مرحوم آش مرتضی میفرماید من نوشتم مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری، بعد برام شبهه شد که آقا مرتضی تو از کجا یقین داری که پدرت را خدا آمرزیده و مورد رحمت قرار گرفت؟ قلم رو برداشتم لغت مرحوم رو خط زدم. اما تو این خلاف باشه، یقین داری بابا آمرزیده شده است که نوشتی مرحوم؟ احتیاط ببین تا کجا ها. آقا مرتضی حالا من برای که مثلا صاحب مرده خوشش بیاد، کسی که 2 رکعت نماز نخونده، دائم الخم بوده، آدم کثیفی بوده، اون برای دنیا مرده، حالا جنازه‌ش آوردن ایران، حالا چون مثلا ثروتمند و پولدار بوده، تو فاتحش میرم منبر میکنمش تو حوض کوثر و همنشین امیرالمومنین، بالا بالا خوشش بیاد صاحب مرده مثلا. آش عبدالکریم رو میگه مرحوم، شبهه براش میزنه، خط میزنه. بین مردم مینشستیشون. صفت سوم انسان متواضع، چیز خریدن و برای خانواده بردن. امام صادق علیه السلام دانی که از دوستانشون برنج خریده، نخود خریده، سر کولش گذاشته داره میبره. حضرت فرمود اگر خردگیران مدینه نبودن، من امام صادق دوست میداشتم خودم برای زن و بچه‌ام چیزی بخرم، به دستم بگیرم، برای خانواده‌ام ببرم. هر وقت احساس کردی که نفس ورد داشته، باد اومده تو دماغت،
آپاراتچی‌ها باد رو چیکار میکنن؟ تنظیم میکنن باد لاستیک ماشین ها. وقتا باید خودمون تنظیم باد کنیم. باد دیدی تو نفست آمده فیلم های کسی هستی، حالا 2000 پیدا کردم و 4 تا دونه ملک دارم و 4 تا آپارتمان ساختم و برای خودم کسی هستم و یونه باید در خونه من بیارند و زنگ بزنم همه چی برام بیارن در خونه و برای که این نفس تربیت بشه. گاهی برو در دکونه بقالی دمه در نونوایی نیم ساعت خودت وایس، این آدم متواضع میکنه، این باد نفس رو فرو میشونه. مرحوم آیت الله هاشمند حسین قروی اصفهانی مشهور به کمپانی رحمت الله، یه عالم جامعی بوده ایشون، بسیار طبع شعر بالایی هم داشته. اونایی که میخوان شعر حفظ کنن سعی کنید شعرهای مرحوم کمپانی رو حفظ کنید. من هنوز قصیده در فضیلت صدیقه اطهر سلام الله علیها از قصیده مرحوم کمپانی بالاتر ندیدم. از این مشهوری که شون دارن دختر فکر بکر من قنچه لب چو وا کند از نمکین کلام خود حق نمک ادا کند کلک قوا به دست او لوح و قلم به شست او تا که مشیت الهی چه اقتضا کند در تخلصش هم میگه مفتقر آمد رو از در او به هیچ سو چون که مثل وجود را فزه او طلا کند. اگر فزه فاطمه امروز اول روزه نگاهی به ما کند مثل وجود ما را طلا میکند. چیزی می خرید برای بچه‌هاش می برد خونه، حالا مرجع تقلید، اومد دم بقالی 2 کیلو سیب زمینی و 2 کیلو پیاز خرید و با خودش سبد و دستمال هم نبرده بود. اون موقع این چیزا فراوون نبود که گوشه عبا رو بلند کرد که بریز اینجا، گوشه عبا و گوشه عبا رو هم گرفت تو دستش. سر یه چهارراه شلوغی که رسیدن گوشه عبا دستش راه شد، تمام سیب زمینی پیازا ولو شد تو کوچه، هر کدومش هم رفت یه کوچه. عجب. دونه دونه اینا رو خم شد رو زمین جمع کردن و دو تا از شاگرداش رسیدن کمک کردن ایشون. دن سیب زمینی پیازا رو که جمع میکنه یه لبخند ملیحی هم روی لبش میشینه. خلاص سیب زمینی پیازا از گوشه اینا جمع کردن گوشه عبای آقا و شاگردا سوال کردن حضرت آیت الله چرا شما میخندید؟ تبسم شما معنیش چیه؟ فرمودن جوان بودم در حرم امیرالمومنین علی علیه السلام، یه تسبیحی به دستم بود که تسبیح دونه هاش عقیق یمن، تسبیح ستایی از عقیق، زریح رو میبوسیدم این بند تسبیح پاره شد، دونه های عقیق ریخ کف زمین، هرچی کردم نفسم رو بشکنم، این دونه های عقیق یمن رو تو حرم امیرالمومنین بردارم بیتم نفس خم نمیشه. فهمیدم من خیلی با تو دماغم آدم متکبری هستم. از اون روز شروع کردم تربیت نفس. امروز که سیب زمینی پیازهای بی ارزشی که در مقابل 100 تا عقیق یمن 2000 نمیارزه رو زمین رو خاکاری، نفس من خیلی راحت بی تکلف بدون اینکه کسی خجالت بکشه خم میشه این سیب زمینی ها رو بر میداره. با اینکه اون موقع طلبه بودم، حالا آیت الله العظمای کمپانی هم، تبسم کردم به نفس که خلاصه ما به تو غالب شدیم، اون کبر از تو بیرون کرد. شیطون دستش قویه، سو وارد مغازت میشه تو به شاگردت سلام بکن، چطور میشه؟ سلامم بکنی؟ هم من سلام کنم؟ اِنَّكَ لَعَلَى خُلَقٍ عظیم. تربیت کرد امیر المؤمنین را، فرمود انا ادیب الله و علیون ادیبی. معطلتون نکنم، کاسبید میخواد برید بازار، در تفسیر این آیه شریفه بگم براتون روزه بخونم، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. خدا رو کره زمینی خانه هایی داره، بیت هایی داره، اجازه داده ذکر خدا تو اون خونه ها بلند بشه. وقتی میخوای وارد حرم امام رضا بشی اذن دخول میخونی دیگه، آیه شریف است لا تدخلوا بیوت النبی الا و یؤذن لکم، باید اجازه بگیرید دیگه، بین رو اجازه که نباید وارد خانه های پیغمبر شد. اولی ملعون لعنه الله، محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. نشسته بود از تفسیر این آیه سوال کرد، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسم. سوالش هم این بود، گفت یا رسول الله آیا خانه فاطمه از مصادیق همین بیوتی است که خدا در قرآن گفته؟ پیغمبر فرمود هیه اشاره است، خانه فاطمه هیه افضلها و اشرفها و اعظمها عند الله، اشرف اون بیوت، اعظم اون بیوت، اکرم اون بیوت خانه فاطمه من. حاکم نیشابوری در مستدرکش که از بزرگان عامه است که همه سنیا قبولش داره، اون می نویسد تا 9 اشهر، 9 یعنی 9، تا سوعا یعنی 9، تا 9 ماه پس از اون که آیه تطهیر نازل شد بدون استثناء هر روز و پیغمبر می اومد دستشو می داشت و چارچوبه در به خانه فاطمه می گفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و آیه تطهیر رو تلاوت می کرد. قد پیغمبر مؤدب وارد شد به خانه فاطمه، اگر اجازه نمی دادند خانه فاطمه پیغمبر وارد نمی شد. یه سوال کردن از علامه امینی علی الله مقامه، چه مقامی خدا به علامه امینی داد؟ هر کی در خونه امیرالمومنین خدمت کنه آقا عزیزش میکنن، مشمول دعای پیغمبر بشید زیر بغل علی گرفت اللهم انصر من نصره، خدا یاری کن هر که علی منو یاری میکنه. اگه تو عالم در مسیر یاری ولایت علی باشی خدا همیشه یاریت میکنه، مشمول دعای پیغمبری تا آخر عمر. چه کردین علامه امینی اینقدر مقام پیدا کرد؟ یا آقایی بود در احضار ارواح خیلی قوی بود، حالا بحث حلیت و حرمتش جای خودش، این آقای مراجع احضار ارواح رو حرام میدونن، این خیلی قوی بود، هر روحی رو شما اراده میکردی اون مجلس حاضر میکرد بر اثر ریاضاتی کشیده بود، بهش گفتن آقا روح علامه امینی رو حاضر کن، آقا هر چه زور زد نتونست، شما هر روح هر کس رو میخواستی حاضر میکرد. چی شد پس علامه امینی؟ گفت به هم میگن علت دوام در برزخ در محضر امیر المومنین زورم به علامه امینی نمیرسه. گفتن علامه علی تو خانه بود، صدای این نامردم شنید، چرا خب علی نیومد دمیدن؟ علامه گریه کرد، فرمود زهرا آمد، شاید اینا از زهرا حیا کنن خجالت میشه. سلام علی سیدت الجلیلت الشهیده ذات لحظان طویله في المدة القليلة ميان آتش ديوار در فروانه می سوزد،
که آتشم دلش بر آلون فرزانه می سوزم. پرش بشکسته و بازو کبود و سینه اش سوزان، رخ ما عجز سوز سیلی بیگانه می سوزان. تماشا می کند زینب در و دیوار خونین را، دل فرزانش بر محسن دردانه می سوزد. سوال کردن از علامه امینی، هر وقت پیغمبر فاطمه را می‌دید رو دو جا حساس بود، خم می‌شد دست زهرا را می‌بوسید، سینه زهرا را می‌بوید. فرمود پیغمبر میدونست این دست رو با تازیانه کبود میکنه، میدونست این سینه رو بین در و نیوار میشکنن و میسوزانن. هر پهلوانی میخواد زمین بخوره، علی رو صدا میزنه. آبرو دارا وقتی آبروشون در خطره، علی رو صدا میزنه. بزرگان آخری میخوان زمین بخورن، علی رو صدا میزنه. سادات مادرتون بین در و دیوار قوتش تموم شد، علی رو صدا زد. دختر در دو جاه نیاز به مادر داریم، یکی شب زفاف که بی بی مادر نداشت، دومین جایی که دختر مادر میخواد هنگام وضع حملگیم. بین در و دیوار نیاز به مادر داره، ولی مادر نداره چه کنه؟ فزر و صدا فز با عجله آمد، یه صحنه ای رو دید پشت در. من با زبان شعر بگم پشت در چه دیده؟ فزه می فرماید من آل صحیفه در خون تپی در آدیدم، در اید جامعه صبح سپی در آدیدم، به آستانه در فاطمه صدایم کرد، دویدم و گل از شاخ چی در آدیدم، دیدم زهرای طرف افتاده، محسنی طرف افتاده. شاعر معاصر زبان حال امیر المؤمنین گفته توی ربایی ترسیم کرده، میگه امیر المؤمنین فرمود روزی که مرا باور اون سنگین بود زهرا گل من میان صد گل چین بود، بر یاس کبود خود عبا افکندم، کاری که ز دست من برآمد این بود، رسید پشت در دید ناموسش رو زمین افتاده. بعضی ها میگن علی عبا رو برداشت رو بدن زهرا انداخت. یه جمله دیگه است کنم، خدا گذشتگانمون از این مجلس نورانی اول صبح فاطمیه بهر من کنون، بابا تو دعا کن، مادر تو یاد کن، بگو مادری که فاطمه را به من شناسوندی، بابایی که هر وقت زمین خوردم به من گفتی پاشو بگو یا علی پسرم. امیر المؤمنین فرماید تضرب الزهراء النهر، مردم میدونی زهرای من تو کوچه چگونه زده شد، خدا برای هیچ مردی تو دوران عمرش نیاره چنین صحنه ای رو. گاهی تو زندگی شده تو کوچه کسی بهت جسارت میکنه، بهش میگی برو زنت همرات به الا جوابت رو میداره، زن را به پیش دیده شوهر نمیزنه، گیرم که شوهرش علی مرتضی نبود. مولا میگه مردم میدونید زهرام چگونه زده شد، زهرام نهرن زده شد، نهرن معانی مختلف داره، آسون ترین معناشو من عرض میکنم، ببین چه کردن با دل امیر المؤمنین. نهرم کتب لغت میگن یعنی راندن، جدا کردن، هل دادن. علی میگه مردم زهرامو میزدن و هلش میدادن و از من جداش میکردن. هل نومی نباشیم که تو را یار برانه، گرت امروز برانه نکه فردات بخوان. گر ببندد به روی تو همه درها و گذرها، در دیگر بگشاید که کس اون را نداند. اسمك العظيم العظم عز الأجل الأكرم بفاطمة بأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها يا الله يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وترهم راجزنا وباغسنا بهقهم يا كريم سلام ما بمهزر مولاي عزيز ما ابلاغ فرما وبشارة زور اشغم آيد الاشرا برطرف فرما اسباب ظهور شن بافية كامل فراهم فرما السائي با ابلاغ ظهور اشدل آغاي مارا مسرور فرما هرچه خیر است صدقه سرون ولی مهربان بر ما نازل فرما هرچه شر و سوء فتن و بلا و مرض است به احترامش از ما دور فرما گناهان ما به احترامش عف فرما دعاهای ما با آمینش مستجاب فرما کشورش در پناهش از خطرات حفظ فرما برای خادمی آستان مبارکش مراجع اعظم مقام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدای ما مراه ذو الحقوق جمع غریق رحمت فرما خاطبه مرزا از موالیان مرزای مورد عنایت لباس عافیت بپوشان نسل جوان ما رو از انحرافات حفظ فرما سائل ازدواجشون فراهم فرما حسن عاقبت مرحمت فرما من نبی آله ثم عجل و غرفی فرج مولانا صاحب